لطفاً کتاب مقدساتون رو باز کنین و بریم به لوقا باب 6 آیه 27. لوقا باب 6 آیه 27. میخوام درباره مردی صحبت کنم که نمیخوام اسمشو اینجا بگم. سالها پیش خدا به من یه ابزار داد. ابزاری که در این کلیسا ازش استفاده میشد. ابزاری که خدا از اون برای لمس زندگی های مردم استفاده کرد. این ابزار از روی یک مجموعه کارهای منتشر نشده که به من بخشیده شده بود تهیه شده بود. ولی بعد از اون این مجموعه کارهای منتشر نشده به ناشر سپرده شد. این ناشر همون مردیه که دربارش صحبت میکنم. او ادعا کرد که صاحب ابزاریه که من تهیه کردم. ولی من مخالفت کردم. اونم با من مخالفت کرد. بیشتر مخالفت کردم. اونم بیشتر مخالفت کرد. ما خیلی با هم مخالف بودیم. پس موافقتنامه های حقوقی تهیه کردیم. از اون موقع اون نفع مالی زیادی از ابزاری که اینجا تهیه شد برده. که اشکالی نداره، مهم نیست. مشکل من اینه که این آقا استفاده از این ابزار تو دنیا ممنوع کرده. جاهایی که واقعا میتونه به مردم کمک کنه و این اعصاب منو خورد میکنه. تأمل این برام خیلی سخته. در نتیجه تأمل اون مرد هم برام سخته. بعضیا ممکنه بگن این مرد یه دشمن به حساب میاد. دشمن من. فکر میکنم درسته. دلیل این که فکر میکنم دشمنه اینه که هر وقت که اسمشو میشنوم فشار خونم میره بالا. هر وقت که باید باهاش ارتباطی برقرار کنم تا بتونم به تعویق میندازمش یا ازش دوری میکنم. گاهی وقتی دارم دوش میگیرم توی ذهنم یه مکالمه طولانی باهاش انجام میدم. انگار این مرد هم با من اونجاست که به دلایل فراوان کار غلطیه. در این گفتگوی ذهنی اون حرفای خودشو میزنه و منم حرفای خودمو. اما همیشه منم که برنده میشم. همیشه. هر وقت تو ذهنم تصویرسازی میکنم که اگه ببینمش چیکار میکنم، همیشه خودمو میبینم که اونو مینشونم سر جاش. فکر میکنم اون احتمالاً یه دشمنه. و اگه امیدوارین که در پایان پیغامم به این داستان برگردم و بهتون بگم که اون دیگه دشمنم نیست، باید تا آخر پیغام صبر کنین. من چندین بار بهتون گفتم که هدفم به عنوان شبانتون اینه که یه هفته ازتون جلوتر باشم و شما رو در این سفر همراه خودم جلو ببرم. ولی این هفته اغلب شما به من رسیدین. چون این مرد و من خیلی با هم کنار نمیاییم. شما هم دشمن دارین؟ وقتی درباره گفتگوی ذهنیم صحبت میکردم کسی تو ذهنتون نیومد؟ شما هم زیر دوش گفتگوی ذهنی دارین مگه نه؟ میدونم دارین. وقتی اسم طرف رو میشنویم فشار خونتون میره بالا. وقتی لازمه باش ارتباط داشته باشین تا بتونین سعی میکنین به تعویق بندازینش. خودتون میدونی اون کیه. جو فریزر و محمد علی کلی وقتی با هم مسابقه میدادن رابطه خوبی با هم نداشتن. محمد علی حرفای بیرحمانه و خیلی زشتی به جو فریزر زد و جو هرگز اونو نبخشید. اونا دشمنای تلخ بودن و وقتی محمد علی دچار پارکینسون شد کسی از جو پرسید آیا این اتفاق باعث شده دلت براش بسوزه و نسبت بهش نرمش به خرج بدی؟ او به این سوال در سال 1996 در زندگی نامش پاسخ داده. او گفته حقیقت اینه که دوست دارم دوباره با این احمق بجنگم و تیکه تیکش کنم و بفرستمش پیش عیسی. مردم میپرسن آیا الان که حالش بده دلم براش میسوزه؟ نه خیر، نمیسوزه. در واقع اصلا برام مهم نیست. میخوام من دوستش داشته باشم، ولی من قبرشو میکنم و روزی که خدا بخواد اونو ببره همونجا دفنش میکنم. اون با همین احساس نسبت به محمد علی زندگیش رو به پایان رسوند. جو در کنار همه چیز به وضوح صادق بود. او چیزی رو گفت که خیلی ها فکر و احساس میکنن ولی هرگز به زبون نمیارن. آیا شما هم دشمن دارین؟ میتونین صورتشو ببینین؟ میتونین صداشو که در ذهنتون تنین انداز میشه بشنوین؟ به عنوان خلقتی تازه در مسیح با دشمنانتون چیکار میکنین؟ صادقانه بگین. چیکار میکنین؟ تحملشون میکنین؟ شکستشون میدین؟ بهشون آموزش میدین؟ تصحیحشون میکنین؟ بهشون بیمعلی میکنین؟ ما باید با دشمنانمون چیکار کنیم؟ خوشحالم که پرسیدیم. به لوقا باب 6 آیه 27 نگاه کنید. چون عیسی به همین سوال اشاره میکنه. او میگه اما ای شما که گوش فرا میدهید، صبر کنی. او فقط داره با کسانی از بین شما صحبت میکنه که بهش گوش میدین. پس اگه به عیسی گوش نمیدین لازم نیست اینو گوش کنین. اما اگه به عیسی گوش میدین، اگه میخواین بدونی اون چی میخواد بگه، اگه مشتاقین که در راه رفتنتون با او رشد کنی، اون داره با شما صحبت میکنه. اما ای شما که گوش فرا میدهید، به شما میگویم زیر این کلمات خط بکشین. دشمنان خود را محبت نمایید.
نه واقعاً
عیسی حدس میزنه که شما دشمنانی دارین. دشمنان جمعه. او حدس میزنه که ما دشمنانی خواهیم داشت. نمیشه در این دنیای سقوط کرده زندگی کرد بدون اینکه چند تا دشمن پیدا کرد. نمیپرسه آیا ما دشمن داریم یا نه، بلکه یه راهکار مشخص به ما میده. محبتشون کنیم. محبتشون کنیم. چطور همچین کاری کنیم عیسی؟ خب الان بهتون میگم. به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید. ما در این لیست خواهیم دید که چه کسانی دشمن ما هستند. دور واژه نفرت خط بکشین. برای هر که نفرینتان کند برکت بطلبید. دور نفرین خط بکشین. یعنی آرزوی شرورانه کردن، آرزوی نابودی برای دیگران کردن. و هر کس را که آزارتان دهد دعای خیر کنید. دور آزار خط بکشین. یعنی توهین، اذیت کردن. اگر کسی بر یک گونه تو سیلی زند، اگر کسی به هر شکلی به شما آسیب بزنه، گونه دیگر را نیز به او پیشکش کنید. اگر کسی ردایت را از تو بستاند، اگر کسی چیزی از شما غارت کنه یا بدزده، پیراهنت را نیز از او دریغ مدار. اگر کسی چیزی از تو بخواهد به او بده، و اگر مال تو را غصب کند از او باز مخا. چه تصویر خوبی از برخورد دشمنانمون با ما. اونا نسبت به ما خصومت دارن. اونا برای ما نیت بد دارن. به ما توهین میکنن. به ما صدمه میزنن. و ما رو چپاول میکنن. از ما دزدی میکنن. و او از ما میخواد محبتشون کنیم. دشمن شما باهاتون چیکار کرده؟ همون آدمی که چند لحظه پیش وقتی درباره دشمن حرف زدیم تو ذهنتون اومد، اون با شما چیکار کرده؟ شاید کارش تو این لیست باشه یا چند تا از این کارهایی باشه که تو لیست اومده. شاید دشمن شما یکی از والدینتونه. ولی هرگز اینو به زبون نمیارین چون اونا والدینتونن. اما همونایی هن که باهاشون جر بحث ذهنی میکنین. شاید یکی از والدینتون نسبت به شما بدی کرده، کلماتی بد و تون بهتون گفته. تو هیچ وقت هیچی نمیشی. بارها اینو شنیدین. تو مایه خجالت این خانواده ای. و کلمات اونقدر دردناک و سنگین بودن که شما هرگز مشکلتون رو باشون حل نکردین. پس در رابطتون مشکل دارین. برای بعضی از شما خیلی سخته چون والدینتون فوت کردن، اما شما هنوز اون احساساتو دارین. یا شاید خواهر و برادرتون بوده که براتون آرزوی بد کرده. شاید ازتون کوچیکتر یا بزرگتر بودن و بهتون حسودی کردن و حتی گفتن امیدوارم شکست بخوری. یا ضعفاتونو به همه گفتن و همیشه انگشت روی اشتباهاتتون گذاشتن. با گذر سالها این درد خیلی قدیمی شده و الان میبینین که دشمنتون اونان. شاید هم همکاری باشه که همیشه اذیتتون میکنه. طرز لباس پوشیدنتونو مسخره میکنه. توی جمع کوچیکتون میکنه اگه اشتباه کنین کاری میکنه که همه توی محل کار بفهمن مثل خاری در پهلوتونه و دلتون میخواد. شاید شریک زندگیتونه. شریک زندگی خیلی از شما ترکتون کرده، رهاتون کرده یا از نظر مالی تامینتون نکرده و عمیقا بهتون آسیب زده. و اگه بخواین صادق باشین میگین یه هفته خوب هفته‌ای که من با این آدم سر کار نداشته باشم. اگه لازم نباشه باهاش سر کله بزنم اون هفته هفته خوبیه. اون دشمنتونه. یا شاید هم کسی باشه که چیزی ازتون دزدیده، چیزی مثل یه ایده یا چیزی که خیلی براتون ارزشمند بوده. مثلا ترفیع شغلتون رو که حق شما بوده ازتون دزدیده. شاید سلامتیتون رو دزدیده. مثلا پشت چراغ قرمز ایستادین و سرتون به کار خودتونه که یهو یکی میاد و از پشت میزنه بهتون و از همون موقع گردنتون صدمه دیده. اون سلامتیتون رو از شما دزدیده. با این آدما چیکار میکنین؟ تعاملشون میکنین، شکستشون میدین، تعلیمشون میدین، تصحیحشون میکنین، بهشون بی‌محلی میکنین؟ عیسی میگه محبتشون کنین. که به نظرم غیر ممکنه، پس دعا کنیم و جلسه رو تموم کنیم. یا میتونیم با خدایی که در انجام غیر ممکنها تخصص داره صحبت کنیم. لطفاً یه لحظه همه بریم به خروج باب 31. این روزها در رازگاهان هم کتاب خروج رو میخونم. قبل از باب 31 خدا با جزئیات بسیار به قوم اسرائیل دستور عمل میده که چطور خیمه رو بنا کنن. بهشون میگه که چطور پرده ها رو آماده کنن، چطور صندوق عهد رو بسازن، چطور بالا و روی صندوق عهد کروبیان و سرافین رو بسازن، چطور همش یه تکه باشه با جزئیات دقیق. وقتی این دستور عملها و جزئیات رو میخوندم دلم برای قوم اسرائیل سوخت، چون اونا اساساً چوپان یا آجرساز بودن و این کاری بود که برای 400 سال در مصر انجام میدادن، آجر میساختن و حالا در وسط بیابان بدون هیچ ابزار و وسیله‌ای خدا ازشون میخواد یه اثر هنری خیره کننده رو در وسط اون بیابون بسازن. دلم براشون سوخت. گاهی خدا از ما کارهای واقعا سختی میخواد. بعد رسیدم به باب 31. خیلی دوستش دارم. گوش کنین. ببین که من بسلئیل پسر اوری نوه هور را از قبیله یهودا برگزیدم. این نام یه شخصه. بسلئیل را برگزیدم و او را به روح خدا پر کرده بدو حکمت و فهم و دانش بخشیده ام برای همه گونه صنعت. چه نوع صنعتی؟ تا ماهرانه با طلا و نقره و برنج کار کند و برای تراشیدن سنگ و ترسی آن و درودگری چوب تا در انواع صنایع مشغول کار شود. خدا روح خودشو در این مرد قرار داد تا بتونه صنایع مختلف رو انجام بده. فقط این نیست. آیه 6. افسون بر این من اوهولیا پسر اخیسامک از قبیله دان را نیز دستیار او ساختم و به تمام صنعتگران حکمت بخشیدم تا هر آنچه به تو امر کردم بسازند. خدا گفت این شکلی بساز. اونا نگاه کردند و گفتند شوخید گرفته، ولی بعد خدا روحش رو بهشون داد تا بتونن بسازنش. این تصویر زیباست از نحوه کار خدا. خدا همواره ما رو قادر میسازه تا کاری رو که ازمون خواسته انجام بدیم. همیشه. چقدر عالیه که آدم مثل بسلئیل باشه، یه هنرمند که یکی از صدها هنرمند اسرائیله. بهتون میگم پرده ها و چیزهای دیگر رو بسازین که خیلی سخته، ولی یو همه چیز عالی میشه. کارهاتونو میارین خونه و به همسرتون نشون میدین و همسرتون میگه چه اتفاقی برات افتاده؟ این عالی تر از همه کارهاییه که تا به حال انجام دادی. فوق‌العاده است، شگفت انگیزه. تا جایی که شما میگین باشه، ولی قبلنم اونقدر کارم بد نبود، ولی این کارت به وضوح فرق داره. چه اتفاقی برات افتاده؟ خب موسی گفت روح القدس بر من اومده و خدا منو انتخاب کرده. همسرتون میگه کاملا معلومه، شگفت انگیزه. در عهد قدیم روح القدس در افراد خاصی ساکن میشد تا بتونن کارهای خیلی سختی رو که خدا ازشون میخواست انجام بدن. ولی در عهد جدید که ما الان در اون زندگی میکنیم، روح القدس در همه ما ایمانداران ساکنه تا بتونیم کارهای خیلی سختی رو که خدا ازمون میخواد انجام بدیم، مثل دوست داشتن دشمنانمون، تا همونطور که بسلیل اثر هنری زیبایی رو که واقعا غیر ممکن بود در وسط بیابان خلق کرد، من و شما هم بتونیم دشمنانمون رو محبت کنیم، هر چقدر هم که غیر ممکن به نظر بیاد. اگه عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است که هست و اگه از لحظه ایمان در ایمانداران ساکن میشه که میشه و اگه وقتی تسلیم او بشیم خودش رو از طریق ما آشکار میکنه، پس وقتی خودش رو آشکار کنه زندگی ما خیلی شبیه زندگی او بر زمین خواهد بود و زندگی او بر زمین پر از محبت به دشمنانش بود. یادتونه بر صلیب چه اتفاقی افتاد؟ لوقا تنها کسیه که اینطور توصیفش میکنه. لوقا 23:33 چون به مکانی که جمجمه نام داشت رسیدند، او را با آن دو جنایتکار بر صلیب کردند، یکی را سمت راست او و دیگری را سمت چپ. عیسی گفت ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. درباره این صحبت کردیم که دشمنان ما کارهایی رو که در آیات 27 و 28 خوندیم انجام میدن. آیا اونا نسبت به عیسی خصومت داشتن؟
بله.
آیا برای عیسی نیت بد داشتن؟
بله.
آیا بهش اهانت کردن؟
بله.
وقتی بر صلیب بود بهش اهانت کردن. آیا بهش آسیب زدن؟
بله، بهش آسیب زدن.
بر صلیب مصلوبش کردن. آیا چیزی ازش دزدیدن؟
بله، حیاتش رو ازش دزدیدن.
وقتی روی صلیب بود همه این کارا رو باهاش کردن، ولی او چی کار کرد؟
محبتشون کرد
و همون عیسی از مردگان قیام کرد و الان توسط روحش در من و شما ساکنه و اگه تسلیم او بشیم او میتونه به همون شکل از طریق ما محبت کنه.
میدونم که یه حقیقت داره، چون حداقل دو جا در عهد جدیده که او این کارو میکنه.
استیفان یکی از رسولان بود. بعد از پنتیکاست که روح القدس در او ساکن شد شروع به بشارت دادن کرد، پس به درد سر افتاد. یه روز انداختنش وسط گروهی از مردم و اونا سنگ در دست او رو سنگسار کردند، چون عیسی رو شاه شاهان نامیده بود. در اعمال 7:59 میخونین چه اتفاقی براش افتاده. چون استیفان را سنگسار میکردن در حالی که روی زمینه و سنگهای بیشتری به سمتش پرتاب میشه، او دعا کرده گفت ای عیسی خداوند روح مرا بپذیر. این جمله آشنا نیست؟ پدر روح مرا بپذیر. این جمله ایه که عیسی درست قبل از آخرین کلماتش گفت، روح مرا بپذیر. استیفان هم همینو گفت. سپس زانو زد و به آواز بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را به پای ایشان مگذار. این را گفت و بخفت. این آشنا نیست؟ پدر اینها را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. خداوندا این گناه را به پای ایشان مگذار. چون عیسی در استیفان زندگی میکرد و قادر بود کسانی رو که نسبت بهش بیرحم بودن و محبت کنه. این برای پولس هم اتفاق افتاد. در دوم تیموتائوس 4:16 پولس میگه در نخستین دفاع من اولین باری بود که پولس باید از خودش دفاع میکرد. هیچ کس به پشتیبانی از من بر نخواست، بلکه همه مرا وانهادن. به نظر آشنا نیست؟ عیسی هم دقیقا همین رو تجربه کرد. مباد که این به حسابشان گذاشته شود. پدر آنها را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. همون نگرش. اما خداوند در کنار من ایستاد، کنارم و پیشم ایستاد و مرا نیرو بخشید تا کلام به واسطه من به کمال موعظه شود و همه غیر یهودیان آن را بشنوند. عیسی که از بالای صلیب محبت کرد قیام کرده و در ما ساکنه تا از طریق ما محبت کنه، حتی به دشمنانمون. با من بگین ثمره روح چیه؟ محبت. اولین ثمرشه. خیلی ها فکر میکنن محبت خلاصه شده یه مابقی ثمرات روحه. ثمره روح محبته. وقتی روح القدس در من ساکن میشه و خودش رو از طریق من آشکار میکنه، چیزی که بیرون میاد محبته.
این نوع محبت.
ولی شما میگین من دلم نمیخواد دشمنم رو محبت کنم، نفرت از اونا برام راحت تره. اگه بخوام صادق باشم باید بگم که حتی گاهی از نفرت از دشمنانم لذت میبرم.
در مسیح این امکان پذیره که دشمنانتونو محبت کنی. این در کلام خدا اومده.
چیزی که برای من غیر ممکنه
برای او ممکنه.
اما سوال اینه که آیا شما مایلید یا نه؟ آیا مایلید نفرت و خشمتون رو رها کنید و برای محبت کردن در دسترس باشید؟ میگین حتی اگه تمایل به محبت کردن داشته باشم، نمیدونم چطور این کار انجام بدم، نمیدونم از کجا شروع کنم. خوشحالم همچی حسی داری، چون در آیه بعد نقطه خوبی رو برای شروع کردن پیدا میکنیم. این نگرش و طرز فکریه که عیسی داشت و وقتی خودش رو از طریق ما آشکار میکنه، این طرز فکر رو در ما و از طریق ما هم آشکار میکنه. با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند. من حتی نمیدونم از کجا شروع کنم. از اینجا شروع کن. بعضیا به این میگن قانون طلایی. و اگه این یه موعظه، اگه عیسی بود چی کار میکرد بود، ما میگفتیم این قانون جدید شماست، برین و انجامش بدین. شما هم سعی میکردین و به شدت شکست میخوردین، چون با نفس نمیتونین به کسانی که ازشون متنفری محبت کنین. این یه چیز مافوق طبیعیه، فقط خدا میتونه انجامش بده، فقط خدا میتونه قلب هامونو به این شکل تغییر بده. اما عیسی چی کار میکرد؟ کاری که عیسی میکنه اینه که اگه بهش اجازه بدیم، از طریق ما به اون کسی که نسبت به ما خیلی بیرحم بوده میگه من میخوام جوری به تو محبت کنم که آرزو داشتم خودت به من محبت کنی. این یه بیان دیگه ای از همون قانون طلاییه. من میخوام جوری به تو محبت کنم که آرزو داشتم خودت به من محبت کنی. اما دنیا اینطوری محبت نمیکنه. محبت دنیا خیلی فرق داره. دنیا میگه من محبتت میکنم اگه تو منو محبت کنی. این محبت نیست. به این میگن عمل متقابل. عمل متقابل محبت نیست. عمل متقابل یه معامله است. یه معامله مشروطه. اگه تو این کارو برام بکنی، منم فلان کارو برات انجام میدم. محبت یه هدیه بی قید و شرطه. و اینا با هم فرق دارن. عیسی عمل متقابل رو این طور توصیف میکنه. لوقا آیه 32. اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت میکنن، عمل تقابل چه برتری دارید؟ دور برتری خط بکشید. واژش خریس هست که فیض ترجمه میشه. چه فیضی دارید؟ فیض و عمل متقابل کاملا با هم فرق دارن. فیض میگه من تو رو جوری محبت میکنم که آرزو داشتم تو منو محبت کنی. عمل متقابل میگه اگه تو منو محبت کنی من تو رو محبت میکنم. کاملا فرق دارن. اگر تنها آنان را محبت کنی که شما را محبت میکنن چه برتری دارید؟ حتی گناهکاران نیز دوستداران خود را محبت میکنن. عمل متقابل برای همه قابل انجامه. و اگر فقط به کسانی نیکی کنی که به شما نیکی میکنند، عمل متقابل چه برتری، چه فیضی دارید؟ حتی گناهکاران نیز چنین میکنند. و اگر فقط به کسانی قرض دهید که امید عوض از آنان دارید، عمل متقابل شما را چه برتری است؟ حتی گناهکاران نیز به گناهکاران قرض می‌دهند تا روزی از ایشان عوض بگیرند. عیسی داره میگه عمل متقابل اصلا کار ویژه‌ای نیست. عمل متقابل یک رفتار قابل انتظار در یک جامعه متمدنه. اگه کسی باهاتون خوب باشه، شما هم در مقابل بهش مهربانی میکنین. اگه از کسی قرض بگیرین بهش پس میدین. اگه ماشین چمنزنیه همسایه‌تون قرض بگیرین، وقتی که کارتون تمام شد بهش برمیگردونین. هر کسی میتونه این کارو بکنه. عمل متقابل، هر کسی میتونه این کارو بکنه. عیسی میگه من شما رو برای این نخوندم. من شما رو برای فیض خوندم، برای چیزی کاملا متفاوت. من شما رو خوندم تا به اجازه بدی مردم از طریق شما محبت کنم و بهشون بگم من میخوام جوری محبتت کنم که دوست داشتم تو محبتم کنی. عیسی اینو در آیه 35 میگه. اما فیض برخلاف عمل متقابله. اما شما دشمنانتون رو محبت کنی و با آنها نیکی نمایید و بدون امید عوض به ایشان قرض دهید، زیرا پاداشتان عظیم است. بعضی از شما میپرسین چرا من باید دشمنم رو محبت کنم؟ چرا؟ غیر از اینکه عیسی از ما خواسته و خیلی خوبه که ازش اطاعت کنیم، چون اطاعت از عیسی همیشه بهتر از نااطاعتی از عیساست. اما چه دلیل دیگه ای وجود داره؟ یه دلیل دیگه‌ش اینه که پاداش در بر داره. چه نوع پاداشی؟ حدس من اینه که او اینجا درباره پاداش رابطه‌ای صحبت می‌کنه. منظورش روابط شفا یافته است. ازدواج‌هایی که شفا می‌یابه، خانواده‌هایی که احیا میشه، خواهر برادرایی که سال‌ها با هم حرف نزدن به هم برمیگردن، والدین و فرزندان بالغشون دوباره با هم ارتباط برقرار میکنن. پاداش ها تموم نشدنی هست. اما ما که عیسی رو میشناسیم و با او راه میریم، حاضر باشیم قدم اول رو برداریم و بگیم من میخوام جوری محبتت کنم که آرزو داشتم تو محبتم کنی. اما شما دشمنانتان را محبت کنید و به آنها نیکی نمایید و بدون امید عوض به ایشان قرض دهید، زیرا پاداشتان عظیم است و فرزندان آن متعال خواهید بود. این بخش به ایماندارانی اشاره داره که خدا پدرشونه، و اینجا وقتی میگه فرزندان او خواهید شد، منظورش این نیست که این کار شما رو فرزندان خدا میسازه، بلکه میگه شما با این روش زندگی نشون میدین که فرزندان آن متعال هستین، نشون میدین که بچه های او هستین. میگی من هنوز فکر نمی کنم بتونم انجامش بدم پیت، تواناییش رو ندارم. یادتون باشه کی در شما ساکنه. کی در شما ساکنه؟ ببینین چطور توصیفش میکنه. چه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. دوستان، این خدای ماست. خدای ما خداییه که با ناسپاسان مهربانه، با بدکاران مهربانه. مطمئنم نمیتونی هیچ خدایی چه در ادبیات یا چه در هیچ کشوری از جهان پیدا کنی که همچین چیزی بگه. کسی که با ناسپاسان مهربان و همینطور با بدکاران مهربان باشه. دوستان، این خداییه که در شما ساکنه. آیه 36. پس رحیم باشید چنان که پدر شما رحیم است. وقتی همچین آیه ایو میخونین، از سکونت عیسی در درونتون شاد نمیشین؟ این خدای رحیم در شما زندگی میکنه. عیسی گفت همونطور که خدا در منه، من در شما خواهم بود. این خدای رحیم توسط روحش در عیسی ساکن بود و او رو قادر میساخت تا با کسانی که نسبت بهش بیرحم بودن رحیم باشه. و حالا همون روح در ما ساکنه و ما رو قادر میسازه تا با کسانی که نسبت به ما بیرحمن رحیم باشیم. دوستان، کلام خدا واضحه که این شدنیه. اگه ما بخوایم، او میتونه اینا رو از طریق ما انجام بده. و از طریق ما میگه من میخوام جوری محبتت کنم که آرزو داشتم تو منو محبت کنی. پس اگه دارین به دشمنتون فکر میکنین، به همون کسی که صورتش یا صداش یادتون اومد، از نظر عملی اینجا سه روش به ما میده که از طریق اونا ما رو به محبت کردن دشمنانمون هدایت میکنه. به آیه 27 برگردیم. اون میگه دشمنانتون رو محبت کنین. این فرمان اصلیه.
چطور این کارو بکنیم عیسی؟ اول از همه با آنها که از شما نفرت دارند نیکی کنید.
واژه نیکی کنید یعنی نیکی کردن از طریق اعمال محبت‌آمیز.